یه صفت استفال دارم. استفال به چه معنا هستش؟ یعنی خیلی راحت و ساده خدمت شما عرض بکنم، شما برخی از حروف رو بایستی کوتاه و نازک ادا بکنید. مثلا اگر ما فارسی صحبت کنیم میگیم یا ایها الذین آمنو، ولی که اگر شما بخواید به عربی صحیح تلاوت کنید این آیه رو میشه یا ایها الذین آمنو. ببینید من کوتاه گفتم، نازک تلاوت کردم خدمت شما، خیلی راحت دارم خدمت شما عرض میکنم. اذا دعاکم لما، فارسی بخوام بگم میگم اذا دعاکم لما، ولی اصلش و درستش به این معناست اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه آیه بسیار زیبایی هستش و اگر بگم یکی از جامع ترین آیات قرآن که مشتمل بر معارف اخلاقی و عرفانی هست غلط نگفتم. خداوند متعال در این آیه به مؤمنان که شما عزیزان و بزرگواران هستید دستور داده که برای دستیابی به حیات و زندگی حقیقی دعوت خدا و پیغمبر را اجابت کنید و بدونید، با تک تک سلول هاتون اینو درک کنید که خداوند متعال به شما نزدیک هست. حالا این حیات و زندگی چه معنایی داره؟ من اینو خدمت شما عرض بکنم که حیات و زندگی در منطق قرآن با اون چیزی که در عرف ما هست که معنی روزمرگی هستش کاملا متفاوت هست. قرآن زندگی رو فقط فاصله میان تولد تا مرگ میدونه و رشد و نبوه حیوانی اونو نمیدونه، بلکه حیات واقعی رو در گروه رسیدن انسان به کمال واقعی و سعادت ابدی معرفی کرده. این یعنی حیات. یعنی اگر کسی در زندگی دنبال کمال و رشد نباشه، دنبال سعادت نباشه، تعبیر قرآنی هستش که اون فرد میت هست، مرده هست، با اینکه نفس میکشه، با اینکه داره رشد میکنه و رشد نباتی داره. و این مطلب رو بسیاری از آیات قرآن کریم تأیید کردن، مثل آیه 97 سوره مبارکه نحل یا 64 سوره مبارکه عنکبوت یا 122 سوره مبارکه انفال. و بایستی ما این مطلب رو در زندگی خودمون نهادینه کنیم که ما اومدیم در این دنیا که دنبال سعادت باشیم، نه اینکه دنبال روزمرگی ها باشیم، دنبال این باشیم صبح از خواب بیدار بشیم، کاری رو انجام بدیم، شغلی داشته باشیم، درآمدی داشته باشیم، یه چیزی بخوریم و تمام، و هدف زندگی ما این باشد، هدف زندگی ما مادیگرایی باشد، هدف زندگی ما مادیات باشد. و نبایستی ما زندگی خودمون رو بر این اهداف مستقر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوقی بأن احیا مطیع لله خالقین البدیع وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع. أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته.
ليكون لي يوما شفيع لكنني لا
است. طعم آفتاب رو میشنوید از رادیو قرآن. ساعت 10:35 است. دوستان شنونده، روزهای طولانی و گرم و داغ تابستون همیشه خسته کننده نیست. اگر بتونیم براش برنامه‌ریزی داشته باشیم و بتونید شما با این برنامه همراه باشید، ما کلی براتون بخش‌های مختلف جذاب و شنیدنی داریم. از جمله همین بخش‌هایی که شما تا این لحظه شنیدید از برنامه، آیه‌هایی که با موضوع‌های مختلف و جذاب قرآنی برای شما انتخاب میشه، هم میتونید با روحانیش آشنا بشید، هم با مفاهیمش و هم نمونه‌های عملیش رو در زندگی‌های خوبان ببینیم و پیدا بکنیم و انشاءالله عامل باشیم. از این روزهای تابستون غافل نشیم و به توجه بیشتری داشته باشیم. اما امروز که داریم درباره حیات طیبه با شما دوستان صحبت می‌کنیم، پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده، تلفن‌های زیادی هم داریم، اما مشتاقیم که صدای شما رو بیشتر در برنامه بشنویم. 220-430-17-220-516-32 رو فراموش نکنید. شما بگید که شرط رسیدن به حیات طیبه چی هست؟ اما 30100 سامانه پیامک ما هست. و 938-16-88 گفتن که هستی به دنیا اگر لحظه ای حتی برای خدا، قرآن و عدالت باش. آقای محمد چهرقانی از شاهد شهر شهریار با ما همراه باشید. اینجا طعم آفتابه.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز یک شنبه 4 تیر ماه 1402. منظور از قلب در آیه 24 سوره مبارکه انفال چیست؟ الف عقل، ب روح و روان، جیم عقل و روح. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
شما دوستان پیامک دادید 935-74-01. من گزینه ها رو متوجه نشدم، منظور از آیه 24 سوره انفال قلب است چیه؟ خب خیلی راحته، مسابقه ما متفاوته. برای اینکه شما بتونید روزهای تابستان همراه طعم آفتاب باشید، این مسابقه رو در نظر بگیرید. برای اینکه اطلاعات قرآنتون بیشتر بشه، به معارف و مفاهیم قرآنی بیشتری انشاءالله برسید و آشنا بشید. دوستان ببینید، امروز که سوال اول رو شما به عنوان مثال شنیدید، روز گذشته هم سوال پیامکی داشتیم براتون، ببینید گزینه صحیح رو انتخاب میکنید. یک کلمه هست، حرف اول کلمه رو یادداشت میکنید. به همین ترتیب روز دوم گزینه صحیح رو انتخاب میکنید و یک کلمه است، حرف اول همون کلمه رو میچینید کنار حرف روز قبلی. به این ترتیب تا پایان هفته شما از حروفی که کنار هم چیده شده یک رمزی رو به دست میارید. اون میشه جواب مسابقه سوال پیامکی که براتون داره پخش میشه و در نهایت شما میتونید از تارنمای رادیو قرآن همه سوالات هر روز رو ببینید. هر روز این کلمات رو کنار هم چیدمانش رو داشته باشید، به رمز برسید، پاسخ صحیح رو ارسال بکنید به 30100. و اما تارنمای رادیو قرآن @ رادیو قرآن _ IR. پس فراموش نکنید، منتظر هستیم. و خب حیات طیبه موضوع برنامه ما هست. در پی نور که باشیم، آفتاب در یک قدمی است. میخواییم بهره بگیریم از کلام حجت الاسلام آقای دکتر محمد مهدی عباسی، پژوهشگر و کارشناس قرآنی برنامه، و ازش رو بپرسیم که واقعا راه های رسیدن به این حیات طیبه چی هست، انقدر که حالا مشتاقش هستیم. جناب آقای دکتر عباسی، حضور شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و احترام خدمت حضرت عالی، سرکار خانم درویشی، همکاران محترمتون و یکایک شنوندگان عزیز. امیدوارم که اوقاتتون به خوبی بگذره و انشالله به معنای واقعی کلمه هممون انشالله حیات طیبه داشته باشیم.
الهی آمین، انشالله. سپاسگزارم از شما. این دعا رو داشتید، ما هم آمین میگیم از جان و دل. و دوستان خوبی هم مشارکت داشتن جناب آقای دکتر عباسی.
اما بله میخوا...
بله بله صحبت شما رو بشنویم. این مشارکت بالاتر هم خواهد رفت، چون راهنمایی میکنید راه های رسیدن به حیات طیبه رو برای ما. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب حیات طیبه و زندگی پاکیزه و خوب یک زندگی است که در همه ابعاد انسان رو زنده نگه داره. حتما دوستان عزیز شنیدن گاهی وقتا میگن آدمایی هستن که فکر میکنن زندن، در واقع مردن. چند وقتیش یه مراجعه پیش من اومده بود برای مشاوره، گفت آقا من سالهاست که مردم و یه مرده متحرکم، اما متاسفانه از حالتهای روحیش میگفت که چقدر در عذاب و در رنجه و در حقیقت فقط جسم زنده. یا خدای متعال در قرآن صحبت از شهدایی میکنه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسانی هستن که سالها از دنیا رفتن اما همچنان زنده هستن و حقیقت اونها گویا زنده است. پس معلوم میشه زندگی و مردگی فقط صفت جسم ما نیست، بلکه صفت روح میتونه باشه.
بله.
و حیات طیبه حیاتی نیست که فقط جسم ما در آسایش باشه، بلکه باید روح ما در آرامش باشه. بعضی میگن که خب ما چرا امکانات مادیمون مثل فلانی نیست، چرا مثل فلان گروه ها نیست، چرا این مشکلات رو داریم، در حالی که اصلا ما قرار نبوده بیایم تو دنیا برای آسایش جسم، قرار بوده بیایم و روحمون رو بسازیم و کمالات و فضائل اخلاقی به دست بیاریم و حیات طیبه رو خدا تو قرآن برامون ترسیم کرده. برای اینکه بفهمیم حیات طیبه چیه، بریم سراغ خود خدای متعال و در قرآن ازش سوال بکنیم. خدایا تو که میگی حیات طیبه و زندگی خوب، زندگی خوب چه زندگی از نظر تو خدا جون؟
بله.
خدای متعال میفرماید که از نظر من یک کسی زندگی خوب داره که اول از همه باورهاشو باورهای درست بکنه. اگر من و شما اعتقادات اشتباه داشته باشیم، تفکرهای بی اساس داشته باشیم، قطعا نمیتونیم یه زندگی خوب داشته باشیم. خیلی وقتا ذهن ما زندگی ما رو خراب میکنه. داریم زندگیمون رو میکنیم اما یه دفعگی افکار اشتباه و بینش های غلط حال خوب ما رو از بین میبره. قدر رو تصور کنید که مدام به دیگران بدبینه. قدر رو تصور کنید که مدام شکست های خودش رو جلو چشش میاره. این آدم نمیتونه زندگی آروم داشته باشه. از گام اول باورهای درسته، اعتقادات درسته، از خدا بگیرید تا پیامبر و به همه زندگی باور درست.
و ذهنمون از منفی ها پاک کنیم، یعنی اینقدر دیده
مطمئن واقعا همینه. نکته دوم اینه که فقط باور کافی نیست، باید رفتارهای درست هم داشته باشیم. یعنی باورهای ما منجر به رفتارهای درست بشه. مرد و زن هم نداره، خدا هم فرمود دیگه من عمل صالح اهل ذکرن او انثا و هو مؤمن فلنحیین له حیاتا طیبه، آیه 97 سوره نحل. پس چقدر خوبه که من رفتارهای قشنگم داشته باشم، باورهای قشنگم داشته باشم، خوب عمل کنم، خوب رفتار بکنم. آدمی رو فرض بکنید که میدونه که مثلا فلان مسئله آسیب داره برای جسمش یا روحش، اما دانسته اینو انجام میده، اون قطعا نمیتونه زندگی قشنگ و خوبی داشته باشه. نکته سوم، ما بدون راهنما نمیتونیم این مسیر طولانی رو بریم. خدا فرموده ای اهل ایمان، تو همین آیه 24 سوره انفال که تلاوت هم شد، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و پیغمبر قرار شما رو زنده کنن. یعنی چی زنده کنن؟ یعنی زنده ترتون کنن، جان به شما ببخشن، یه حیات ابدی بهتون بدن. برای اینکه تو این مسیر درست عمل بکنید، پس تلاش بکنید که به اون چی که خدا و پیغمبر میگن گوش بدید. تو روایت داریم که این چیزی که ما رو میخوانن به سمت اون در ماه ذی‌حجه و ماه ولایت هستیم، این یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام. ما بدون رهبر و راهبر نمیتونیم این مسیر پرپیچ و خم زندگی رو بریم. باید بهمون بگن از کجا برید، از کجا نرید. کوهنوردا رو دیدید وقتی که میخوان خب به قله صعود بکنن،
بله،
اون سرگروه میره و پاشو میذاره در جاهای مطمئن و همگروهیاش باید پاشون در همون نقطه نگذارن.
یک بلد راهی هست،
بلد راه نیاز هست، حالا علاوه بر وسایل ایمنی که دارن. پس ما نیاز داریم که تو این مسیر از اهل بیت و از ولایت کمک بگیریم. و نکته بعدی و پایانی معرضم کوتاه بکنم، ما بدون چراغ عقل هم نمیتونیم تو این مسیر پرپیچ و خم پیش بریم. رضا خدای متعال فرمود اَلَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلَهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا آیه 122 سوره انعام. فکر نکنید کسی که ما بهش یک نوری دادیم با اون مرده‌ای که بین مردم هست با هم فرقی ندارن. این نور رو گفتن یعنی چراغ عقل. ما عقلمون رو به کار بندازیم، بر اساس خرد پیش بریم، از باور درست، رفتار درست، راهنمای درست و استفاده درست از عقل و خرد، اینها رمز حیات طیبه از نظر قرآنه. اگر تلاش بکنیم تو این مسیر بریم، رابطمون با خدا، با خلق خدا و با خودمون یه رابطه قشنگ میشه و به قول روانشناسا بهداشت روانی درست پیدا میکنیم. آدمهایی که رابطه های مختلفشون رو درست تنظیم میکنن، سلامت روان دارن و یه زندگی قشنگ دارن، هم به جسمشون میرسن، هم به روانشون میرسن و هم به روحشون میرسن. با خانوادهشون رابطهشون خوبه، با خودشون و با تک تک مردم رابطهشون خوبه و حال خوبی دارن. کسی برای حال خوب داشتن نیاز نیست پول دار باشه یا حسن بگیم هیچ بیماری و هیچ مشکلی نداشته باشه. کافیه فلسفه مشکلات رو بدونه، تلاش بکنه با مشکلات زندگیش مبارزه بکنه، این آدم حالش توی زندگی دنیا قطعا خوب خواهد بود و حیات طیبه خواهد داشت.
یعنی همین که تلاش میکنیم خوب باشیم و خوب بمونیم، یعنی تو مسیر حیات طیبه قرار داریم. یعنی اگر امروز خواستیم خودمون رو بسنجیم ببینیم که کجای این مسیر هستیم، یه ملاک به ما بفرمایید جناب آقای دکتر عباسی.
برای اینکه ببینیم چقدر از حیات طیبه برخورداریم،
بله،
معیارش اینه، ببینیم که در زندگی فعلی خودمون حس و حالمون آیا حس و حال اکثر و حالا گاهی ما حالمون بد میشه، این طبیعیه، اما اکثر حس و حال ما حس و حال خوب هست یا نه، احساس رضایت از زندگی داریم یا نه.
همین که امید داشته باشیم،
اگر احساس رضایت نداریم باید تلاش کنیم تغییرش بدیم.
درسته.
و عرض کردم این لزوما به شرایط بستگی نداره، به حال درونی شما و ارزیابیتون از محیط بستگی داره. اینو باید روش کار بکنیم، رو تفکرمون کار کنیم و روی تلاشمون بر اساس این تفکر درست نشون بدیم.
انشاءالله. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهدی، محمد مهدی عباسی، که امروز هم همراه ما بودی در برنامه طعم آفتاب. شما رو به خدای منان می سپاریم، التماس دعا داریم.
زنده باشید. التماس دعا. خوشحال شدم. یا علی
مشتاقان صحبای نوریم و دلشدگان دیار تقرب در تمنای طعم آفتاب. یا
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
دوستان سپاسگزارتون هستم که همراه رادیو خودتون، رادیو قرآن هستید و برنامه خودتون طعم آفتاب در این روزهای تابستانی. امروز درباره رسیدن به حیات طیبه در زندگی پرداختیم به آیات 24 سوره مبارکه انفال و 97 سوره مبارکه نحل. امیدوارم که مطالب خوبی دستگیرتون شده باشه. این دوتا آیه رو بهش دقت داشته باشید و مطالعه داشته باشید، انشالله بتونید به مطالب عالی‌تر و بهتر و قشنگ‌تر هم برسید. اگر دوست داشتید با ما هم به اشتراک بگذارید، دارید 30120 420 430 17 220 516 32 در اختیار شما شنوندگان ارجمند است. سوال مسابقه پیامکی ما متفاوته، مسابقه که میتونید حتی اگر امروز هم کامل نرسیدید برنامه رو بشنوید، اما در این مسابقه شرکت کنید و برنده باشید. بشنوید.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز یک شنبه چهارم تیر ماه 1402. منظور از قلب در آیه 24 سوره مبارکه انفال چیست؟ الف عقل، ب روح و روان، جیم عقل و روح. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
خیلی ممنونم از طرفدار شما شنوندگان ارجمند با اظهار لطف و محبتی که به برنامه خودتون دارید و خیلی ممنونم از خواهر خوبم سکا خانم صفیه محمد از بهبهان. اما شنوندگان خوب و نازنین رادیو قرآن، برنامه طعم آفتاب امروز میپردازه به حیات طیبه در زندگی و چقدر خوبه یادی بکنیم از انسانهای والایی که گوهر وجودشون رو شناختن و سعی کردن تلاش بکنن تو این مسیر قرار بگیرن. امروز روزیه که باید یادی بکنیم از شهدای عزیزمون، به ویژه شهدایی که در سفر روحانی حج به شهادت رسیدن. امروز سال روز شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست ماموران آل سعود در سال 1361 هست. اما بخشی رو میخوایم تقدیم شما بکنیم با نام روایت آفتاب به قلم سرکار خانم الهام زیدیان.
روایت آفتاب.
آقای سعادت صحبت میکرد. خانواده سعادت چند سالی بود که خونه رو از بابا اجاره کرده بودن. مامان سفره یه صبحونه رو چیده بود و منتظر بود بابا بیاد و دوره هم صبحونه بخوریم. با لحن مهربونش به هم گفت الهام تو صبحونه تو بخور، میخوای بری دانشگاه دیرت میشه، منتظر بابا نمون. گفتم به روی چشم. در عجبم چرا صحبتشون انقدر طولانی شده. مامان گفت باور کن آقایون بیشتر از خانم‌ها اهل حرف زدنن. حرف مامان تموم نشده بود که صدای بسته شدن در اومد و بابا وارد خونه شد. مامان به بابا گفت خیر باشه ایشالله. آقای سعادت چی میگفت؟ بابا جواب داد حرف برای گفتن زیاد بود. اول اینکه برای مراسم سالگرد شهادت خانواده برادرش که چند سال پیش تو مراسم حج زیارت خانه خدا به شهادت رسیدن دعوتمون کردن. مامان و من با هم گفتیم خدا رحمتشون کنه. مامان ادامه داد یادم زنداداششون موقع خدافزی قبل رفتن به حج چقدر شوق زیارت داشت. شنیدن خبر شهادت مظلومانشون سخت بود. بابا گفت بله خدا همشون رو رحمت کنه. من گفتم خب دیگه چی میگفت؟ بابا با صبوری جواب داد هیچی دخترم. بعدش در مورد اجاره بها حرف زدیم. آقای سعادت میگفت دختر دم بخت داره، خرج زندگی امسالشون خیلی زیاده، میخواست امسال اجاره خونه رو زیاد نکنیم. مامان گفت شما چی گفتی؟ بابا با تبسم گفت میدونی که من بدون مشورت با شما تصمیم نمیگیرم. مامان که حسابی ذوق کرده بود گفت بله میدونم، خدا حفظتون کنه. حالا میخوای چی کار کنی؟ بلافاصله من گفتم خب معلومه، باید شرایطشون رو درک کنیم. دخترشون ریحانه همکلاسی دانشگاه منه. من میدونم واقعا تأمین هزینه شهریه دانشگاه و جهیزیه‌اش با هم خیلی سنگینه. بابا گفت بله منم موافقم دخترم. با زیاد نکردن اجاره بها هم دل اون دختر و خانواده‌اش شاد میشه، هم خدا از ما راضی میشه. بعدش هم به مامان گفت نظر شما چیه؟ مامان گفت همیشه اطاعت از خدا درست در این کاره. الانم اطاعت از کلام خدا که فرمودند نیکوکاران رو دوست داره درست در این تصمیمه. منم موافقم، اجاره بها رو زیاد نکنیم. بابا که از اتحاد من و مامان با تصمیمش راضی بود با شوخی گفت پس خرید یخچال جدید چی میشه؟ تا دیروز میگفتی اجاره بهای امسال زیاد کنیم تا با پولش یخچال نو بخریم. مامان جواب داد پول یخچالم جور میشه، خدا خودش گفته هر کی با ایمان به خدا نیکی کنه خدا خودش پاداش چند برابر عطا میکنه. پس صبر میکنیم که خدا صابران و دوست داره.
دعید دنیا و ما فیها فکم تسعى بها تیها و زهدک خیر ما فیها کنهر بر رضا یجری کنهر بر رضا یجری قنوعا عش ولا تدعی المجال لدخلة الطمع و کن راض و مقتنع تنال الفوز الفوز بالأجر تنال الفوز بالأجر تفاءل
أيها نور حق که بتابد بر زندگی لحظه هامان به رنگ خدا خواهد شد. گر نور عشق به حق به دل و جانت افتد به الله که از آفتاب فلک خوب تر شوی. اینجا رادیو قرآن، برنامه طعم آفتاب و موضوع برنامه حیات طیبه در زندگی. بشنویم صحبت ها و حرف های خوب شما مردم عزیز رو.
شاید برای همه ای ما پیش اومده باشه که مثلا در سطح شهر باشیم یا داریم میریم محل کار یا برای خرید اما لباسمون کثیف بشه. اینجور مواقع سعی میکنیم که هر طور شده آلودگی رو پاک کنیم تا هم آراسته باشیم و هم خیالمون از ظاهرمون راحت باشه و در واقع به یه آرامش خاصی میرسیم. بله، من امروز با همین سوال در بین مردم هستم، باشون گفتگو کردم. شده برید تو خیابون توی پارک لباستون آلوده بشه، کثیف بشه؟
بله.
بعد چی کار میکنید که آلودگی رو پاکش کنید، تمیزش کنید؟
دیگه نهایت سعی میکنم که خودم رو برسونم خونه و لباسم رو عوض کنم، اگه شرایطش نبود با آب مثلا آب جاری سعی میکنم که اونو پاک کنم.
اگه شرایط مناسب باشه همون زمان تمیزش میکنم، نشی خب ببینم منزل عوض میکنم یا تمیز میکنم دیگه.
خب اگر امکانش باشه که مثلا آب بکشم آب میکشم، اگر نه خب اون لباسی رو که نجسته در میارم. اگر نبودم که تو شرایطی بود که خیلی استراری بود، نماز قضا میشد دیر میشد و همه میخونم دیگه قبل میشه.
چه فرقی بین لباس پاک و غیر پاک داره؟
یه آرامش خاصی میده. یک به هر حال انسان ها همه دوباره زیبایی هستن دیگه، زیبایی یک حالت آرامش روحی رو به انسان دست میده. فهم میکنم وقتی که چیز زیبا رو میبینه
دیگه، وقتی که لباس تمیز داشته باشی، لباس آراسته داشته باشی، یه آرامشی داری و اون احساس پاکی میکنی، احساس میکنی که واقعا روحت هم تمیزه.
حالا لباس پاک یکی که از همون عدد که میگن نجسه و نجس هم در اسلام به معنی آلوده بودنه و چون مسلمان یکی از نشانه های ایمان نظافته. وقتی که مسلمان تمیز باشه، رفتار و آدابش هم اخلاقش خوب باشه، خود به خود افراد رو جذب میکنن. ما الان میبینیم خیلی ها میان توصیه میکنن ولی خودشان عمل نمیکنن و این باعث شده که جوانای ما یه مقدار دینگوریز شدن. ولی به نظر من بهترین کار اینه که تو رفتار و گفتار و کردار آدم کارش خوبه.
آدم خجالت میکشه مثلا از اون که لباسش اون شکلیه، بعد حس بدی داری، احساس بدی داری. اما اگه مثلا لباس تمیزه حست خوبه، حس آرامش داری.
به نظر شما پاک زندگی کردن به چه صورته، چه جوریه؟
مثلا شما در نظر بگی یک برگه سفید که یک لکه مشکی توش باشه کاملا قشنگ دیده میشه. من فهم میکنم انسان هم همینجوره، یعنی چیزای بد خوب زود دیده میشه. خب آدم ها خودشون که میشناسن دیگه، همه میدونن تو ذاتشون چجوری هست. همینجور که یک کار خیلی قشنگ و زیبا انسان حالا اینجوری راضی میکنه، خوشحال میشی، خب پاک بودن خیلی خوبه دیگه. پاک باشی در هر نظر، یعنی کارهایی رو که به حال احساس میکنی که آلوده میکنه تو رو انجام ندی، خب خیلی تاثیرگذار مثبت هست.
فقط خدا رو در نظر داشته باشیم، یعنی هر لحظه آدم هر کاری میخواد بکنه احساس کنه که حالا مثلا آیا این مورد رضای خدا هست یا نه، یا نسبت به دیگران مثلا همیشه مهر و محبت و نیکی دیگران رو بخواد، چه بدی دیگران رو نخواد. و برای هر کاری خود چه جایی کسی دیگه بذاره، اگر من مثلا این کار فلان این کارو میکنم خوب نیست، اگر منم جای او بودم این کارو میکردم یا نه. برجت هر کدوم از ما توی خانواده به دنیا اومدیم با یه تربیتی که این در انتخاب خودمان نبود، و من از این نظر شاکرم که توی خانواده‌ای که هم متدین بودن هم فرهنگی بودن و با اصل و نسبی که داشتن واقعا ما رو سعی کردن تربیت خوب برامون بده. حالا دیگه ان شاءالله که همینطوری که
میگیم باشه. متشکرم. به نظر من هر قدمی که برمیداریم فقط بگیم خدا و رضای خدا و خدا رو در نظر بگیریم، این میشه پاک زندگی کردن. غیر خدا رو کلن کنار بزنیم.
ما اگر توی هر لحظه و در هر شرایط خداوند رو در نظر بگیریم و کارهایی که